حالا کی فکر میکرد که حتی آدمی مثل هاشمی رفسنجانی هم از کشتی انقلاب بیرون رونده بشه و خیلی های دیگه هم که اون روزا جز مثل بازرگان بودن بشن نامحرم و چه دشمن انقلاب. همیشه گفتن که انقلاب فرزندای خودشو میخوره، ولی درباره انقلاب ایران باید گفت که این انقلاب حتی خودش هم داره میخوره، بعد که رهبران اون اشتباهات هم دیگر رو یکی پس از دیگری ادامه دادن یا اینکه کامل کردن.
گزارش ویژه خبری.
بنابر گزارش‌های رسیده طی چند روز اخیر، آمار سکته بین کاربران اینترنت در ایران یک چیزی تو مایه‌های 2-3 هزار درصد افزایش داشته است. همچنین سازمان خار و مادر جهانی اعلام داشت کارشناسان این سازمان با رشد بی سابقه استفاده از این اقلام بین بعضی کاربران اینترنت در منطقه‌ای به نام ایران مواجه شدند که به نظر می‌رسد منظور ایشان همان ایران خودمان می‌باشد. در هر صورت خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در تماسی با مسئول سازمان فناوری اطلاعات ایران دلیل مشکلات اخیر به وجود آمده در اینترنت ایران را جویا شد که ایشان گفت
نه این مشکل هیچ ربطی به ما نداره و سازمان ارتباطات زیرساخت باید با سخوی این مشکل باشه.
در ادامه مدیر روابط عمومی سازمان ارتباطات به خبرنگار ما گفت که اینترنت ایران در حال حاضر هیچ مشکلی ندارد و خود ایشان همین الان دارد با پسر عمه کوچیکشان در تورنتو چت تصویری میکند به چه ماهی. یک کارشناس فناوری اطلاعات به خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر گفت که در حالی که ما این همه دانشجو در کشور داریم که حتی مشقهای خودشان را هم با ایمیل برای استادانشان میفرستند، خیلی عجیب است که ایمیل در ایران قطع شده است. در ادامه آقای توکلی نماینده مجلس خبرنگار ما گفت
ببینید شیوه فیلترینگ اخیر و قطع بدون اطلاع بسیاری از سرویس‌های مورد مراجعه اکثر غریب به اتفاق مردم، بدون اینکه قبلا گزینه جایگزین در داخل ایجاد شده باشه و بدون اینکه مسئولان مربوطه قبلا توضیح قانع کننده به مردم داده باشن، یه لایه اقشار تحصیل کرده که خب چندین میلیون نفر هستن رو به دنبال داره و چون این فیلترینگ مردم آزاری برای نظام هم خب بسیار هزینه‌زاست.
اما آقای توکلی در ادامه به خبرنگار ما که از اون میپرسید آیا مردم آزاری های نظام فقط به اینترنت خلاصه میشود عذرخواهی کرد و گفت
ببخشید بنده دارم روی کتابی در مورد تخلفات مالی معاون اول رئیس جمهور کار میکنم، وقت ندارم که به مصاحبه ادامه بدم، خلاص شما.
در پایان تحقیقات و جستجوهای خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به جایی نرسید و ایشان به این نتیجه رسید که عمه کوچیکه داداش بزرگه خاله بقال سر کوچه محترم خانم اینا مسئول مشکلاتی است که در روزهای اخیر برای اینترنت ایران پیش آمده است.
بدین وسیله به اطلاع می‌رساند اینکه در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال 2 سردار، 1 مدیر کارخانه فولاد، 1 مدیر آتش‌نشانی و 1 عدد کارمند وزارت دارایی شرکت کردند، نشان دهنده این است که نظام توانسته در همه زمینه‌ها نیروهای خود را برای مدیریت فوتبال آماده کند و این پیروزی بزرگ را هم به مقام معظم رهبری تبریک عرض می‌نماییم. دفتر رفع سوزش از اهالی فوتبال کشور.
با توجه به هو شدن خدمتگزار دلسوز نظام، برادر رحیم مشاوی در مراسم حامیان گفتمان انقلاب در حضور رئیس جمهور مردمی اعلام می‌دارد مشاوی کماکان پاره تن رئیس جمهور است و هر که به پاره تن رئیس جمهور دست اندازی کند انگار رئیس جمهور را پاره پاره کرده است. ستاد تقدیر از خدمتگزاران واقعی نظام.
به در خانده دون دیکتاتوریونه هم تشریف آورده.
Hmm. روز 22 بهمن هیچ وقت یادم نمیره. خودم در تش دستور دادم که بکشه کنار، چون دیگه از دست اون شاه خسته شده بودم. دلم یکم تنوع میخواست، یه حکومتی که بیاد یه چارت تا درگیری ایجاد کنم، منطقه رو هم به هم بریزم. دیدیم این خمینیه خیلی انگیزه داره برای اینجور کارام. پیش گفتم برو محکم حرف بزن، من ازت حمایت میکنم. اگه حمایت نمیکردم که همه چیز بایکوت میشد. آره اینجوری بهتر شد. بعدشم که جنگ و گروگانگیری و کلی کارای هیجان انگیز دیگه. خیلی خوش میگذش اون موقع ها. باید به این خامنه‌ای بگم یکم هیجان حکومتش رو زیاد کنه، چند وقتی یه نواح شده. ای پسر، ای با تو هم خامنه‌ای رو واسم بگیر زود.
سرودهای انقلابی پخش کرد، به یاد بچگی و جوانی ها افتادیم. شعر 22 بهمن درستش این بود: 22 بهمن رفتم خونه یه عمم، دیدم سیگار بهمن دست شوهر عمم. بقیش هم دیگه سانسوری بودش، نمیشد بخونیم.
بله خیلی متشکرم از شما به خاطر این شعر قشنگی که تقدیم کردیم به همه شنوندگان رادیو پس فردا. سپاس.
میخواستم بگم چرا 22 بهمن مصادف با تمامی 11 ماه خارجی است، از جمله 11 سپتامبر. به نظر من تصادفی نیست.
بله نظر شما کاملا شاید درست باشه. نمیدونم از این چیزی شما گفتین آیا میشه این هم چیزی همیشه مصادف میشه با چی؟ نمیدونم، خیلی در جریان نیستم. اما بریم ببینیم نظر شرمین خانم چیه.
متاسفانه نه که تاریخو بیشتر مردا می نویسن، نقش زنا رو کمرنگ جلوه می دن. اگر نه جنبش زنان که الان بر خودش سایت داره، اعضاشو دستگیر می کنن، کمپین 1,000,000 امضا داره، از 100 سال پیش وجود داشته. شاهدش هم ننجون. نه اونقدران سن نداره طفلی، ولی مادر بزرگش از اولین اعضای جنبش زنان در دوران مشروطه بوده. میگم ننجون، مادر بزرگتون چجور زنی بود؟ چیزی ازش یادتون میاد؟ میگه آره خیلی زن شجاعی بود و خیلی مستقل و رئیس خانواده. پدر بزرگم از بعضی کاراش خیلی ناراحت بود. میگم مثلا چه کارایی ننجون؟ لابد میگفته باید تو کارای خونه مشارکت داشته باشه، این که بد نیست. گفت نه، کارای خونه رو که کلن پدر بزرگم انجام میداده. گفتم پس چی؟ گفت بعد موهای مادر بزرگم رو براش کوتاه میکرده. گفتم اوه، این بابا بزرگ شما مرد سالاری بوده ها، حالا اشکالی داره موهای همسرتو مرتب کنی؟ ننجون گفت آخه فقط این نبوده، اصولا آرایشگر مخصوص مادر بزرگم بوده. گفتم یعنی بند و ابرو؟ گفت بله، تصور کن بابا بزرگ من با اون سیبیلای کلوفت داره پشت لب خانومش رو بر میداره. گاهی دلم میخواد رو تابلو اعلانات ساختمونمون یه آگهی بزنن که تجمع بیش از 2 نفر در راه رو، راه پله، پاگرد و حتی دم در منزل شما دوست عزیز ممنوع. آخه نمیدونین چه سر و صدایی را میفته بعضی وقتا تو ساختمون، چه مباحثی. میبینی این مردم سوریه چقدر شجاعن؟ ببین چقدر کشته دادن، ولی هنوزم میان تو خیابونا. اون وقت ما همین که چند نفر رو کشتن، خودمون انقدر گندش کردیم که خودمونم ترسیدیم دیگه بریم پی مبارزه رو بگیریم. این از افاضات عالیه خانم همسایه بود. این عالیه خانم اون روزا که مردم همش تو خیابون بودن، مشغول نصیحت دخترش بود که جایی نره، حتی حاضر بود بگه بری آقت میکنم. همینطور که عالیه خانم داشت از ما ایرانی ها که ترسوی و سوری ها که شجاعن حرف میزد، ننجون پرید وسط حرفش که آخه ما 100 سال مبارزه برای دموکراسی رو تو تاریخمون داریم، ما هم این همه کشته دادن رو تجربه کردیم ولی فایده نداشته، دیدیم که با خشونت نمیشه خشونت رو از بین برد. عالیه خانم شاکی پرسید یعنی میفرمایید بریم ازشون خواهش کنیم سوار اولین پرواز شن همگی از اینجا برن؟ ننجون گفت نه ببین الان من و چند تا از دوستام یه گروه تشکیل دادیم برای اطلاع رسانی مردم، شبا میریم رو دیوارا شعار نویسی، گاهی وقتا هم شبنامه پخش میکنیم. علی خانم به تمسخر گفت لابد بخوان بگیرنتونم دوی سرعت میرین با این سن و سال. ننجون گفت نه خیر، با سنجاق قفلی همچین میزنیم رو دستاشون که یاد تنبیه های مادر بزرگاشون بیفتن.
خبر جزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکنم.
حضرت آقا کلن دست به نصیحتشون میدونین دیگه، هم توی که میدونین خوبه. شما به این حرفهای حضرت آقاشون گوش کنین لطفا.
به روابط سالم و اخلاق حسنه در میان خودمون احتیاج داریم، باید با هم برادرانه رفتار کنیم، باید با هم با گذشت رفتار کنیم، باید نسبت به یکدیگر حلم داشته باشیم، باید با اغماز برخورد کنیم.
نه اشتباه نکنین، این حرفا رو جلو آینه نگفتن، در حالی گفتن این ورشون اوس محمود نشسته بود، اون ورشون هم لاریجانی. حالا نمیدونیم ایشون چیزی خورده بودن که نرفا رو میزدن یا این مثلا نه از تای اعماقشون میومده نرفا، ولی دقیقا اتفاقی که الان داره تو مملکت و در برخورد حکومت با مردم میفته همینه دیگه. مثلا این که طرف یه خواننده جوون بوده تو شمال ایران یا آهنگ خورده در حمایت از اعتراضات، حالا مدت‌ها زندانه، بعدم که میارنش زندان با پابند و دستبند میارنش، نتیجه همین گذشت و حلمیه که ایشون میگن دیگه. یا مثلا اینکه مهدی خزعلی به خاطر 4 تا مطلبی که تو وبلاگش نوشته به 24 سال تبعید و زندان محکوم شده، چندین بارم تو اعتصاب قضا رفته، به خاطر همینه دیگه. مثلا سال 67 زندانیان سیاسی که همه حکمشون هم کشیده بودن، تمام شد رفته به کارش، منتظر آزادیشون بودن، اینا اعدام کردن، به خاطر همین محبت و عشقیه که ایشون میگن. روابط سالم و اخلاق حسنه باعث همینا میشه. خب من برای همه شما آرزو میکنم که هیچ وقت مورد اغماز این عزیزان قرار نگیرین با این تفاصیل. بله خب، حاج حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و یکی از همه کارهای نظام حضرت آقا، اصولا خیلی بیشتر از همه چی ادعا پردازن که تا به حال اراده میکنه هر کس و هر جریان و چیزی رو میذاره توی قالب مشخص و تو سرمقاله‌های معروفش تو روزنامه کیهان به نحوی اون موجود بخت برگشته رو به آمریکا و اسرائیل و جورج سوروس و لابی صهیونیستا و خلاصه هر چیزی که بخواد بس میکنه، که طرف خودش هم به شک میفته نکنه من این کارم، این کارا رو کردم خودم یادم نیست. در هر صورت جدیدن و به مناسبت سالگرد دهه فجرشون اومدن به تلویزیون و با بیان شیواشون فرقهای بین ایران بعد از انقلاب رو با ایران قبل از انقلاب بیان کردن، یه جوری که آدم واقعا لذت میبره. مثلا ایشون میگن که
تصویری هست که من دلت میخواد اگر این تصویر رو برادران عزیزمون در ارتش دارن حتما اونو به نمایش بگذارن. یک گروهبان آمریکایی در حالی که لباس فرم تنشه و پوتین پاشه، پاشو با پوتین روی میز یک تیمسار ایرانی گذاشته. شما ببینید دیگه در چه اتفاقی میخواد بیفته.
بعد ببخشید حاجی، آخه این چرا این گروهبان این کارو کرده؟ چرا این آقای همینجوری اومد جلو میز این تیمسار پاشو باشه رو میز یارو، بعدم به رفیقش گفته بیا یک یادگاری از پای منو تیمسار ایرانی بگیر؟ آره؟ خب شما افت کردی دیگه، قبلا دیگه انقدر تابلو نبود چیزایی که میگفتی. بعد آخه این که میگم افت کردی، آخه عکسش کجا هست که نه خودت داریش بزنیش تو صفحه اول کیهان نه کسی دیگه ای داردش؟ شما کجا دیدیش؟ خب این افته، ببین یه ذره اینجوری فایده نداره واقعا.
شما قبل از پیروزی انقلاب از سال 54 به بعد روزانه 6 میلیون بشکه نفت صادر می‌کردین. جمعیتتون هم 35-6 میلیون نفت. خب اینو مقایسه بکنید، این 6 میلیون بشکه نفتی که صادر می‌شد چی می‌شد؟ کجا می‌رفت؟ قیمت نفت رو قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مقایسه بکنید. بله، جز در یک مقطعی، در یک مقطعی 3 ساله قیمت نفت یه دفعه از 12 دلار به 20 دلار رسید در بشکه. خب یه جهش بود. شما فقط یه سر و دستی به سر و گوش بعضی از شهرهای بزرگ مثل تهران میکشیدن یا بعضی از شهرهای بزرگ، و بقیه روستا همه ویرانه بود، واقعا ویرانه بود. یعنی نه از آب خبری بود، نه از برق خبری بود، نه از بهداشت خبری بود، نه از مدرسه خبری بود، بی سوادی قوقان که اینو دیگه آماره. شما بعد از پیروزی انقلاب 2.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر میکنید و در بسیاری از مواقع نتونستید سقف اوپکتون رو پر کنید. در مقاطعی ما نفت زیر 10 دلار فروختیم. بیمه لویز که مخصوص عمدتا روی نفتکش ها بیمه میکنه بیمه نمیکرد، بنابراین نفتکش ها حاضر نبودن نفت ایران رو حمل کنن. یه نگاه به شرایط اقتصادی بندازیم.
آی گفتی آجی، آی گفتی، ای شما فهمیدی قبل از انقلاب پول نفت کجا میرفت؟ ما هم میفهمیم الان پول نفت داره کجا میره. بعد آخه خوشگل جان، شما گرم میکنی میای میری تو تلویزیون حرف میزنی، نمیگی اما حرفات همش سوتی ازش در. آخه ما واقعا خوشحالیم که الان پول نفت به طور واقعی بین مردم توزیع میشه و اصلا پای سفره مردم همینجوری هست، درسته، مستقیم، قلب قلب. قبل انقلاب بله ما یه چیزی بودیم در حد اتیوپی و ماداگاسکار، قحطی زده داغون هستن. تو فیلمایی که الان هست میبینیم اصلا مردم پول نداشتن لباس بخرن بپوشن، خصوصا خانوما همه خیلی کم لباس. خدا رو شکر الان در پرتو خدمات حکومت مورد علاقه شما ما الان جزو قدرت‌های برتر اقتصادی دنیاییم. راستی آجی چی دلار ارزون سراغ نداری شما؟ دست اندرکاری میگم ها، دوباره داره میشه 2000 تومان لامصب.
ما در بستر استقلالمون اقتصادمون رو سامان دادیم، مملکت مال خودمون شده. شما یه نگاه بکنید، یه نگاه خیلی گذرا به عمران و آبادانی که صورت پذیرفته، به میزان تحصیل کردگان، به تعداد دانشگاه ها، به پیشرفت هایی که ما در برخی از مواقع یعنی رتبمون زیر دهه.
آخ گل گفتی حاجی، رتبمون الان مثلا توی زمینایی مثل چیز اعتبار پاسپورت اصلا زیر 5ه، منتها از اون ور نه از این ور. یعنی از الان پاسپورت ایرانی رو میزه هر افسر مهاجرتی بذاری همه برمیگردن نگاه میکنن با خودشون میگن ببین اینا هستن که همش دارن بمب هسته ای میسازن، همش هم تو پاچه‌شون هفتی قایم کردن، ببین حالا این از کجاش مواد منفجره در بیاد. بعدم این که میگی کشور مال خودتون شده، الان مال خودتون شده و اینا، خیلی قبول داریم، الان در بس مال شماست. تازه ما شرمندیم چرا بیشتر از این در توانمون نیست بدیم خدمتون، دیگه باید ببخشین دیگه. واقعا در هر صورت ما کماکان فکر میکنیم امثال ایشون جز ذخایر نظام هستن، نظام باید اینا رو حفظ کنه، چون ایشون مثل ببر مازندران و خرس قطبی و اینا یه 4-5 تا دیگه در حال انقراضن، باید نژادشون حفظ بشه. حیفه، اصلا قابل تصور نیست جمهوری اسلامی بدون آج حسین، به خدا. بریم آرتا رفته چیز، رفته مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، بریم ببینیم گزارش گرفته از اونجا چه کرده.
خب امروز 22 بهمن و من اومدم به میدان آزادی که محل اصلی برگزاری مراسمه ببینم که چه خبره و با چند نفر مصاحبه کنم. خب الانم جمعیت رو میبینم که گله گله جمع شدن و منتظر شروع سخنرانی ها هستن. اجازه بدید من یه خانم سالمندی رو ببینم که بر خانم سلام علیکم، میتونم نظرتون رو درباره این روز بدونم؟
سلام مادر، نظر ما اینه که خدا رو شکر که ما مقام معظم رهبری داریم که صلاح من تشخیص میدن، چون ایشون گفتن که شرکت در این مراسم واجبه و هر کی نیاد دیگه مسلمون نیست. ما هم با این پامون اومدیم اینجا پسر تا بزنیم تو دهن آمریکا.
ایده چیده؟ بله ایشون گفتن که هر کی نیاد تو این مراسم دیگه مسلمون نیست. بله حاج خانم، من منتظر جوابتون هستم، بفرمایید.
بله ایشون گفتن. بله
شما مطمئنی؟
بله این مسئول بسیج محلمون که خیلی حاج آقای با کمالاتی هستن معمولا حرفای آقا رو مطمئن تفسیر میکنن.
بله
چون خب ما که خیلی سواد نداریم، حرفای آقا هم خیلی سطحش بالاست، بنابراین ایشون برای ما تجربه میکنن حرفاشونو.
بله چی بگم من، حالا بگذاریم. هاج خانم بچه هاتونم اومدن تو این راه پیمایی شرکت کنن؟ هاج خانم صدام که مردش. الو شما جواب سوال من نمیده
برادر، مزاحم نشد دیگه، ما آقامون ناراحت میشه ما تو تلویزیون ببینه، راضی نیست، ما هم هر چی آقامون بگه همونه.
هاج خانم تلویزیون کجا بودش؟ من رادیو هستم. بعد کدوم آقا؟ منظورتون همسرتون هستن؟
فرقی نمی کنه، هر دوشون سایه سرمونن، یکیشون از ما در برابر آمریکا و اسرائیل مراقبت میکنه، یکیشون از مردای نامحرم به شما.
ای بابا بابا ماشاءالله خوبه که یه سنی هم از شما گذشته، حالا خیلی همچین دل جوونی داری. بله
من به من مطلق گفتی؟ به ناموس مردم مطلق میگی تو این مکان عزیز و مقدس؟
بله چی؟ میدون آزادی مقدسه؟ شما حاج خانم روزای دیگه که مواد فروشا اینجا جلوم میدن بیان اینجا ببینین چقدر مقدسه.